اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبر این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. سازمان رواداری با نشر گزارش تازه گفته است که طالبان از 15 اگست 2021 تا نوامبر 2022 میلادی 633 غیر نظامی، نظامیان پیشین، سلفیان، اعضای جبهه مقاومت و دیگر گروه های مخالف خود را کشتند. رواداری یک سازمان حقوق بشری است که پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان توسط مدافعان حقوق بشر در خارج از این کشور ایجاد شده است. بر اساس گزارش این سازمان که روز چهارشنبه نشر شده است، کشتارهای فراقانونی در ولایت‌های قندهار، پنشیر، ننگرهار و سرپل تحقیق شده است. آمار نشان می‌دهد که 320 مورد کشتار فراقانونی در قندهار، 113 مورد در پنشیر، 100 مورد در ننگرهار و 100 مورد دیگر نیز در سرپل رخ داده است. سازمان رواداری با اشاره به ارقام مستندسازی شده از ولایت قندهار گفته است از ماه آگوست سال 2021 الی آخر ماه نوامبر سال 2022 به تعداد 320 تن و شمول 7 زن و 10 طفل به صورت هدفمند کشته و 95 تن دیگر به شمول 12 زن و 5 طفل مجروح شدند. به دنبال اظهارات برخی از مقامات پاکستان در مورد حضور پناهگاه‌های طالبان پاکستانی در خاک افغانستان و تهدید علیه آن کشور، حکومت طالبان خطاب به مقامات پاکستان گفته است که از چنین اظهارات خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت سه‌شنبه 3 جنوری با نشر اعلامیه گفته است که حکومت این گروه با تمام کشورهای همسایه با شمول پاکستان مناسبات خوب می‌خواهد. او با بیان این که اظهارات مقامات پاکستانی در رابطه با افغانستان نادرست و تعصب‌بار است، تاکید کرده که حکومت طالبان با تمام راهکارهایی که منجر به رسیدن به این هدف شود باور دارد. در این حال رادیوی دیوه صدای امریکا خبر می دهد که رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان از سخنان خود بازگشته و در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت که او هرگز نگفته است که این اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار خواهد داد. این یک رویداد خطرناک برای پاکستان است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. ایران روز چهارشنبه پس از انتشار کاریکاتورهای در نشریه طنز شالی ابدو که آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب این کشور را توهین آمیز می‌دانست، با فرانسه درباره عواقب آن هشدار داد. این هفته نامه ده ها کاریکاتور در مورد تمسخر عالی‌ترین شخصیت مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از مسابقه‌ای که در ماه دسامبر در حمایت از جنبش اعتراضی سه ماهه راه اندازی کرد منتشر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییت نوشت اقدام توهین‌آمیز و ناشایست یک نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ مؤثر و قاطع نخواهد بود و بدون بیان عواقب آن افزود ما اجازه نخواهیم داد که دولت فرانسه از محدوده خود فراتر رود. آنها قطعا راه اشتباهی را انتخاب کردند. اواخر روز چهارشنبه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نیکولاس روش سفیر فرانسه را اعزار کرده است. با گفته قمانداني مرکزی ایالات متحده سنکام روز چهارشنبه دو راکت نیروهای ائتلاف را در شمال شرق سوریه یک روز پس از برگزاری مراسم بزرگداشت 100 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی رهبر سپاه قدس ایران در بغداد هدف قرار داد. سنکام گفت این حمله به پایگاه یا ملکیت ائتلاف آسیب وارد نکرد. دیو استبرن سخنگوی سنکام به صدای امریکا گفت که راکت های 107 میلیمتری منطقه بنام محل پشتیبانی ماموریت کنوکو را در ساعت 9 صبح به وقت محلی در سوریه هدف قرار داد. نیروهای سوریه دموکراتیک بعداً به محل شلیک راکت رفتند و 3 راکت شلیک نشده را پیدا کردند. سخنگوی سنکام گفت حملات از این نوع نیروهای ائتلاف و مردم غیر نظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد و ثبات و امنیت سوریه و منطقه را که به سختی به دست آمده است تضعیف می‌کند. هیچ کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. ولی شبه نظامیان مورد حمایت ایران قبلا حملات راکتی و تیارات بی‌سرنشین علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در سوریه و عراق انجام دادند. تلاش کوین مکارتی رهبر جمهوری خواهان برای رسیدن به ریاست بعدی مجلس نمایندگان ایالات متحده در روز چهارشنبه بعید به نظر می رسید، زیرا گروهی از قانونگذاران محافظه‌کار از حمایت حیاتی در دوره‌های متعدد رأی‌گیری خودداری کردند. مکارتی قانونگذار 16 ساله کالیفرنیا و رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در جلسه کنگره که روز سه‌شنبه به پایان رسید مدت هاست که به دنبال رئیس مجلس شده است، اما روز سه‌شنبه در تلاش برای کسب اکثریت 218 رای در مجلس 435 عضوی سه رای را از دست داد و در سه دور دیگر از رای گیری در روز چهارشنبه نیز شکست خورد. از سوی هم خدمات کنسولی و صدور ویزا در سفارت ایالات متحده در کیوبا سر از روز چهارشنبه 4 جنوری اثر گرفته شد. این سفارت اعلام کرده است که طی مراحل درخواست‌های ویزای مهاجرتی و برندگان لاتری گرین کارت آمریکا را با اولویت دهی به کیوبایی‌هایی که در تلاش پیوستن به اعضای خانواده‌هایشان در ایالات متحده آغاز کرده است. وزیر عدلیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از اصلاحات اساسی حکومت جدید در سیستم قضایی که مدت هاست وعده داده بود با هدف تضعیف ستر محکمه پرده برداشت. منتقدان میگویند طرحی که روز چهارشنبه اعلام شد با دادن قدرت مطلق به راستگرایان ائتلاف تاریخ این کشور دموکراسی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد. یاریو لوین وزیر عدلیه مجموعه از تغییرات گسترده را با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضاییه ارائه کرد، از جمله اجازه دادن به قانونگذاران برای تصویب قوانینی که ستر محکمه آنها را لغو کرده و عملا آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است. لوین قانونی را وضع می کند که به پارلمان 120 کرسی کشور یا کنست این اختیار را می دهد تا با اکثریت ساده 61 رای تصمیمات ستر محکمه را لغو کند. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قصر سفید تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا به حمایت خود از زنان و دختران افغان ادامه خواهد داد. واکنش ایالات متحده و جهان در قبال تصامیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع کردن زنان و دختران از ادامه تحصیل و کار همچنان ادامه دارد. رینا میری نماینده ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز این اقدام طالبان را بار دیگر محکوم کرده و گفته که این تصامیم خلاف آموزه های اسلام است. شرح بیشتر را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
موقف اردو مقام تقریبا موقفی است که در گذشته نیز واشنگتنی را در دو هفته گذشته البته ابراز کرده. به طور مثال قصر سفید بار دیگر گفته است که اقدامات اخیر طالبان باعث از این خواهد شد که این گروه نتانه امو مشروعیت جهانی را که خواستار آن است را کسب کنه. کرین جان پیری سخنگوی قصر سفید روز گذشته با خبرنگاران صحبت میکرد و گفت که واشنگتن با متحدین خود در ارتباط با می اقدامات اخیر طالبان در تماس است. البته قبل از این واشنگتن گفته بود که این اقدامات طالبان پیامدهای را در پی خواهد داشت. با گفته خانم جان پیری واشنگتن با حمایت خود از زنان افغانستان و از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. همزمان با سخنگوی قصر سفید رینا امیری که نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان است، در یک مصاحبه که با صدای امریکا داشت گفت که اقدامات طالبان اساس دینی ندارد، بلکه با گفته خانم امیری این اقدامات بیشتر جنبه ایدئولوژیک و سیاسی دارد.
They say that it's about Islam.
آنان میگویند که این کارشان به خاطر دین مقدس اسلام است. آنان میگویند به خاطر فرهنگ است. اما اگر در طول تاریخ افغانستان نظر بیندازید، هیچ دوره‌ای نبوده است که یک حکومت پالیسی را مبنی بر حذف 50% جمعیت از تحصیل و کار وضع کرده باشد.
علاوه بر مقامات آمریکایی، شاژدافر بریتانیا برای افغانستان نیز در یک پیام در توییتر خود در رابطه با اقدامات اخیر طالبان واکنش نشان داده و گفت که افغانستان یگانه کشوری است در جهان که زنان در آن اجازه تحصیل و کار را ندارند. با گفته شاژدافر بریتانیا، اقدامات طالبان مبنی بر وضع محدودیت و ممنوعیت در برابر کار و تحصیل زنان نه تنها که آینده میلیون ها نفر را با مشکلات مواجه خواهد ساخت، بلکه در حقیقت آینده افغانستان را نیز دچار مشکلات خواهد کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، در سه هفته گذشته از انتقال بسته کمک های نقدی جامعه جهانی به هدف رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خبری نیست. بانک مرکزی افغانستان که توسط مقام های طالبان رهبری می شود، پس از انتقال هر بسته 40 میلیون دلاری به افغانستان اعلامیه در وبسایت و صفحه توییترش نشر می کرد، اما در سه هفته اخیر هیچ معلوماتی در مورد انتقال این کمک ها به افغانستان نشر نشده است. برخی تحلیلگران مثل محمد داوود قیومی، پژوهشگر و امنیت در پنتون لورشن کانادا، بر این باور است که ممکن ایالات متحده به هدف اعمال فشار بر طالبان این کمک ها را قطع کرده باشد. آقای قیومی در مصاحبه با محمد احمدی نخست در مورد دلیل توقف یا تعلیق این کمک ها چنین گفته است:
بررسی ها در این روزهای اخیر نشان می دهد که در واقع این کمک ها به هیچ نقشی در تغییر افکار و تردیدی طالبا نداشته. خب به نظر می رسد که این کمک ها ممکن است در حالت تعلیق در بیاین، به دلیل سیاست های جدید را که طالبا وضع کردن در مورد محدودیت هایی که به خانم ها وضع شد، مخصوصا بحثی که ممنوعیت حضور خانم ها و دختر خانم ها در دانشگاه ها بسیار بسیار گسترده در جامعه غرب داشت، مخصوصا در امریکا. خب تعدادی منتقد هستند که با همچ یک حکومتی که حاضر نیست ارزش های به امدلی را بپذیره و محدودت هایی که به شهرونده افغانستان ایجاد میکنن و ایجاد کردن، خب دلیلی وجود نداره که امریکا در قالب کمک های بشر دوستانه یا کمک های مختلف با اینا همکاری داشته باشه. من فکر میکنم این سبب شده که یک حالتی تعلیق گرفته.
بله آقای قیومی، چه فکر میکنیم؟ بعضی از تحلیلگرا به این باورن که ممکن این کمک ها در خفا صورت بگیره. اگر چنین هست، دلیل این مخفی کاری چه میتونه باشه؟
خب بله، دیدگاه را که شما مطرح کردین تا حدودی البته ممکن است که این دیدگاه وجود داشته باشه. در گذشته در سطوح مختلف کمک های از مسیرهای مختلف از طرف امریکا به طالبا صورت گرفت، تا حدودی کمک های مخفی صورت گرفت، حتی به کمک هایی که هفتوار هم به طالبا داده می شد امریکایی ها نمی خواستند که زیاد این مسئله برجسته شود، به دلیل انتقادهایی که نسبت به عملکرد سیاست خارجی آقای بایدن در مورد افغانستان، نسبت به همکاری های امریکا با طالبا وجود داشته، امریکایی ها علاقمند نبودند که از این کمک ها بیشتر مطبوعات در جریان باشه و تحلیلگرهایی که در مورد افغانستان و رابطه امریکا بررسی میکنن اونا در جریان قرار بگیرن. از یک منظر قابل پیشبینی است، به دلیل سیاست های جدید طالبا اعمال فشار علیه خانما که سطحی عمدتاً سطح مخالفت ها در برابر طالبان افزایش پیدا کرده، منتقدین زیادی نسبت به سیاست خارجی امریکا است، جدا از این که سیاست ناکامی را داشتن در ارتباط به پروسه صلح و خروجی که امریکا از افغانستان داشت و نوع تعامل مخفیانه‌ای که بین طالبان و با امریکا است. خب ممکن است که اینا از مسیرهای بسیار متفاوتی این همکاری ها را با طالبان داشته باشن. یک دیدگاهی که فعلا معتبر است ایست که کماکان هم امریکا تلاش میکنه که طالبان را کنترل بکنه و طبیعتا ممکن است که بازم از مسیرهای گوناگون طالبان را کمک بکنن.
خب اگر کوتاه بفرمایید که همین توقف یا تعلیقی که فعلا احتمال بیره صورت گرفته باشه، اگر ایالات متحده امریکا در اون نقش داشته باشد، چه فکر میکنین چه تأثیری را بر روی تصمیم و عملکرد طالبا در برخوردش در قبال زنان افغانستان، آزادی اجتماعی از اونا و همچنین در مجموع در سرنوشت عمومی حاکمیت طالبا خواهد گذاشت؟
برداشت من است که اگر کمک ها توقف کنه، در صورتی که توقف کمک حقیقت داشته باشه یا تعلیقش، اگر دوباره از مسیرهای گوناگون به صورت مخفی همکاری بین امریکا و طالبا وجود نداشته باشه، خب طبیعی است که بتونه فشار وارد بکنه هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت به طالبا. چرا؟ بررسی ها نشانگر این است که کمک های هفتوار به صورت مستقیم خیلی توانسته بود که بخشی از مشکلات اقتصادی طالبا را حل بسازه و سوی دیگر امکاناتی تا حدود توسعه رابطه بین امریکا و طالبا هم وجود داشت. طالبا خوشبین بودند که این کمک ها تا حدود کمک های تشویقی است و امکان داره که افزایش پیدا بکنه. برداشت من این است ممکن است که یک تحول در درون حکومت طالبا با توجه به اینکه در مورد سیاست های جدیدی که وضع شده اختلافات نظر وجود داره ایجاد شوه و ممکن است تحول آغازگر یک تحول جدیدی دیگه در افغانستان باشه و طبیعتاً فشار دراز مدت بدون شک میتونه که در رفتار و پالیسی های طالبا اثرگذار باشه و ممکن است که اونا یک سیاستی تا حدود متفاوتی را در قبال شهرمنده افغانستان و روابطشان با کشورهای مختلف اتخاذ بکنن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. بعد دنبال اظهارات برخی مقامات پاکستانی در مورد حضور پناهگاه های طالبان پاکستانی در خاک افغانستان و تهدید به انجام عملیات نظامی در آن کشور، حکومت طالبان خطاب به مقامات پاکستانی گفته است که از این چنین اظهارات خودداری کنند. سحر عظیمی مصاحبه در این مورد با آقای سعید نسیم بهمن، استاد دانشگاه پژوهشگر مسائل سیاسی در آلمان انجام داده است که اینک به توجه شما رسان شود.
در این اواخر تنش سیاسی بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان بیشتر از هر زمان دیگر مشهود هست. به نظر شما دلیل این تنش چی هست؟
دو مسئله یا از دو منظر میشه به این مسئله نگاه کرد. یکی از منظر تاریخی با توجه به این که تنش میان افغانستان و پاکستان از زمان تشکیل دولت به نام پاکستان در منطقه آغاز شده و این تنش همواره وجود داشته و به نحوی افغانستان و پاکستان با یک جنگ اعلان ناشده در برابر یک دیگر قرار داشته. تنش امروز یا تنشی که در اواخر ما شاهد هستیم بین افغانستان و پاکستان آخرین تنش نخواهد بود و این تنش ادامه خواهد یافت تا زمانی که افغانستان و پاکستان به یک راه حل بنیادی در مورد مسئله مداخلات در امور یکدیگر و بخصوص مسئله مرزی نرسد. منظر دوم که بیشتر یک مبتنی بر رویکرد تئوری توطئه است، این تنش بین پاکستان و بین طالبان بیشتر در واقع یک بازی تاکتیکی است برای زی که طالبان بتانه به نحو مشروعیت داخلی در داخل افغانستان پیدا بکنن و خصوص در مناطق جنوبی افغانستان. تلاش میشه که به عنوان یک تاکتیک طالبان از این تنش بهره برداری بکنم، بنظیر که نشان بده طالبا در واقع پاسداران تمامیت ارضی افغانستان هستند و از این طریق زمینه به نحو برای مشروعیت داخلی و مردمی برای طالبان فراهم شود.
جناب استاد، بر اساس اعلامیه که از سوی حکومت پاکستان نشر شده، کمیته امنیت ملی کشور متحد شده که تعامل در مقابل تروریسم در پاکستان به صفر رسیده و تاکید شده که دولت با تمام نیرو در مقابل تندروان برخورد خواهد کرد. چقدر با توجه به دو سناریویی که شما توضیح دادین، پاکستان در این تهدیدات خود جدی هست، آیا احتمال حمله به قلمرو افغانستان از سوی پاکستان میره؟
ای که احتمال حمله از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان وجود داره یا نه، از قبل مشخص است که پاکستان در قلمرو افغانستان حتی در 20 سال گذشته، یعنی قبل از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، پاکستان همواره در قلمرو افغانستان حملات را علیه گروه هایی که به نحو مخالف پاکستان محسوب می شد انجام می داد. راکت پرانی هایی که در مرز افغانستان و پاکستان صورت می گرفت جانب دولت پاکستان، و همینطور ترورهای اخیری که یا قتلهای هدفمند سران تحریک طالبان پاکستان در قندهار، در کابل، در پکتیا، در مناطق مختلف نشان میده که پاکستان در افغانستان دست بالایی را برای سرکوب مخالفین خود داشته و داره و چیز تازه‌ای نیست آنچه را که طالب در واقع پاکستان ادعا میکنه که ما علیه گروه هایی که تمامیت ارضی پاکستان را به خطر مواجه بسازه، ما علیه آنها اقدام خواهد کردیم در داخل خاک افغانستان. بدون شک که این کار قبلا هم پاکستان انجام داده، با توجه بر این که نفوذ کافی در درون گروه طالبان داره، پاکستان دوباره در واقع در صورت لازم و در صورت نیاز به این کار متوسل خواهد شد.
جناب بهمن، یک دقیقه وقت داریم برای پاسخ این پرسش. اخیراً شماری از افغان‌ها بدون اسناد اقامتی در پاکستان در زندان‌های کشور در قید هستند. آیا فکر می‌کنید موضوع اخراج اجباری 50 جوان از سوی پاکستان یک نوع فشار بر حکومت طالبان پنداشته میشه؟
بدون شک که کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران و حتی در اواخر ترکیه با اعمال فشار بر مهاجرین افغانستان تلاش میکنند که به عنوان یک ابزار فشار علیه طالبان و علیه گروه حاکم کوکنون در افغانستان قدرت در اختیار داره استفاده بکنه. در گذشته هم ما مصداق این موارد داشتیم. هر زمانی که تنش یا مناسبات میان افغانستان و پاکستان و یا افغانستان و ایران مخدوش میشد، همیشه به عنوان یک ابزار علیه افغانستان از مهاجرین بخت‌برداری سیاسی صورت میگیره.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
در ماه های اخیر در سراسر جهان شهروندان عادی به خیابان‌ها برآمده‌اند تا به طور مسالمت‌آمیز به مظالم حکومت اعتراض کنند. بسیاری بهای سنگین می‌پردازند. رئیس جمهور بایدن در آستانه روز جهانی حقوق بشر در دهم ماه دسامبر به وضعیت اسفبار چنین معترضان شجاع در نیمکره آمریکا توجه کرد. وی در بیانیه گفت: من باری دیگر خواستار آزادی صدها زندانی سیاسی در کیوبا هستم که پس از اعتراضات 11 جولای سال 2021 در بازداشت به سر میبرند. در مقابله با ظلم، این معترضان شجاعانه از آزادی های اساسی خود، از جمله حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز استفاده کردند. ده ها هزار کیوبایی در آن روز ماه جولای با تعداد بی سابقه به خیابان ها برآمدند و به دلیل کمبود دوا، مواد سوخت و غذا و همچنین پایمال شدن چندین ده حقوق بشر آنها علیه حکومت مظاهره کردند. بسیاری شعار آزادی و وطن و زندگی را سر دادند. فریاد و نگرانی آنها با خشونت و سرکوب وحشیانه و سیستماتیک مواجه شد. همانطور که در جدیدترین گزارش حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد کیوبا آمده است، نیروهای امنیتی با گاز اشکاور، ضرب و شتم و دستگیری پاسخ دادند. هزاران نفر از جمله فعالان برجسته حقوق بشر، هنرمندان و رهبران مذهبی دستگیر شدند. وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد بسیاری از دستگیر شدگان رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز در زندان را گزارش کردند. حکومت برای برخی از معترضان محاکمه های مختصری انجام دادند. در صدها مورد احکام حبس طولانی برخی از آنها تا 30 سال به حبس محکوم شدند و سایر معترضان را در بازداشت موقت طولانی مدت نگه داشت. برخی از فعالان تبعید را انتخاب کردند و دیگران را حکومت مجبور به انجام این کار کرد. تا به امروز صدها معترض مسالمت آمیز دستگیر شده در 11 جولای و هفته های پس از آن در زندان باقی مانده اند. از زمان اعتراضات اداره بایدن هریس ده ها تن از مقامات کیوبایی و همچنان نیروهای ویژه را که در سرکوب معترضان و دیگر مخالفان شریک بودند تحریم کرده است. رئیس جمهور بایدن اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم کیوبا می ایستد تا آنها از حقوق بشر خود دفاع کنند و در آینده کیوبا حرفی برای گفتن داشته باشند. ما به دفاع از آزادی همه کسانی که در این سرکوب وحشیانه زندانی شدند ادامه خواهیم داد و همچنان مقامات کیوبا را مسئول خشونت علیه مظاهرات مسالمت آمیز می دانیم.
آنچه را شنیدید تبصره‌ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، باشندگان کالیفرنیای شمالی پس از سرازیر شدن از سیلاب در شب سال نو که باعث مرگ یک نفر و تخریب مراکز کسب و کار شده است، این هفته خود را برای دوری دیگر از طوفان‌های قدرتمند آماده می‌سازند. پیشبینی اداره هواشناسی نشان می‌دهد که طوفان‌های بزرگ تا 5 شنبه در ایالت کالیفرنیای آمریکا رخ خواهد داد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
این طوفان در شهر سان فرانسیسکو در حال رخ می‌دهد که کارکنان در شمال کالیفرنیا همچنان در حال بازسازی فرورفتگی زمین از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در شب سال نو می‌باشد. این در حال است که اداره ملی هواشناسی پیش بینی کرده که ریزش آب در این شهر تا 15 سانتی متر و وزش باد با سرعت 96 کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
در اشتاری‌ها با ما گفته شده بود که سیلاب های بد خواهد بود و واقعا بد بود و حالا می گویند که این دور دوم از اولی قوی تر و بدتر خواهد بود. بنابراین من می خواهم اطمینان حاصل کنم که کاملا آماده هستم و مجبور نیستیم این کار را در هنگام وقوع سیلاب ها و بارش باران انجام دهیم، قسمی که روز شنبه باران باریده و ما آماده آن نبودیم.
بر اساس گزارش پدیده اقلیمی در دوره اول حدود 15 سانتی متر باران در سان فرانسیسکو بارید که دومین روز مرطوب در تاریخ شهر می باشد. We haven't seen
rain of this magnitude within a ما بارانی به این بزرگی و شدت و طی یک دوره 24 ساعته در سان فرانسیسکو شاهد نبودیم. فقط دو بار در تاریخ این شهر تجربه کردیم، یکی در سال 1849 و دیگر در سال 1994، و بر علاوه اتخاذ تمام آمادگی ها و پاکاری مناطق، آبهای سرازیر شده به سرعت پایان می آمد. بنابراین با تمام کارهایی که برای آماده سازی که مردم انجام می دهیم، لطفاً به یاد داشته باشد که بسیاری از این موارد ممکن است به دلیل شدت و بزرگی بارانی که میبارد خارج از کنترل ما باشد.
روز یکشنبه گروه های امدادرسان جسد یک نفر را در داخل یک موتر که روی آب از اثر سیلاب ها جمع شده بود قرار داشت در نزدیکی شهرهای 99 در منطقه ساکرامنتو پیدا کردند. طوفان قدرتمند دیگری به روز چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی شده است که می تواند تا 10 سانتی متر باران ببارد و تا 90 سانتی متر برف در کوه ها را به همراه داشته باشد و وزش باد با سرعت 80 کیلومتر در ساعت را نیز به همراه داشته باشد. پیش بینی های اداره ملی هواشناسی هشدار داده است که طوفان روز چهارشنبه می تواند باعث سیلاب گسترده و حتی قطع سیستم برق شود. اگرچه طوفان ها مشکلات قابل توجهی ایجاد می کنند، اما ایالت کالیفرنیا که با خشکسالی مواجه بود از بارانها استقبال می کند، زیرا 3 سال گذشته خشکترین ایالت در تاریخ بوده است.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.